قبل از این که اصلا کار داشته باشیم که چه کسی تو این انتخابات رأی میاره یا نمیاره، باید تلاش کنیم که مشارکت مردم افزایش پیدا بکنه. برای این افزایش مشارکت من چند نکته رو در ذهنم از عرض میکنم، حالا از اساتید عزیزانم هم استفاده میکنیم. مهمترین نکته اینه که آدم احساس میکنه که اون امیدواری که در جامعه بعد وجود داشته باشه برای حضور فعال و مشارکت، که این حضور و مشارکت به یک نتیجه مطلوبی میرسه، این یه مقداری دچار آسیب شده. البته علتهای متعددی هم داره. قسمت عمده ایش هم جنگ روانی دشمن با ماست، جنگ رسانه‌ای دشمن با ماست. خب ما در مقابل او باید یه آرایشی داشته باشیم. تلقی عقیر این است که ما باید این رو محور تبلیغات خودمون قرار بدیم که در جامعه یک امیدی ایجاد کنیم که می شود با مشارکت مردم، با حضور فعال مردم بر مشکلات غالب بشیم و به نتایج مطلوب خودمون برسیم. برای این کار تلقی عقیر اینه که اول ما باید یک آینده مطلوب و جذاب، حالا تعبیر رؤیا تعبیر دقیقی نیست، بالاخره یه تصویری از اون آینده مطلوب ایجاد بکنیم که آینده جذاب، آینده شورانگیز و مطلوبی باشه که جامعه به سمت او حرکت کنه. و البته این آینده مطلوب هم حتما نباید آینده مطلوب و متناسب با نظر دشمن باشه، آینده مطلوب خود ما، یعنی یه تصویر روشنی بدیم از آینده‌ای که به سمت او حرکت میکنیم و این تصویرم یه تصویر پرجاذبه باشه. به من این قسمت عمده جهاد تبیین رو الان معطوف به این امر میدونم که ما برای حرکتی که ذیل انقلاب اسلامی عرض کنم رشد درش پیدا شده، حرکت عمومی جامعه ما، برای این حرکت یک غایت مطلوب شورانگیز جاذبی بتونیم تصویر کنیم. این یک. میدونید دنیای غرب با همین کارها جهان رو برده دیگه. بعدم یک کلان روایتی از انقلاب اسلامی داشته باشیم که تو اون کلان روایت گامهای بلندی که ذیل انقلاب اسلامی به سمت اون اهداف برداشته شده تبیین بشه و توضیح بدیم موفقیت‌های در بعض موارد واقعا شگفت‌انگیزی که ما در انقلاب اسلامی داشتیم، بعد اینو بتونیم توضیح بدیم. اینم با کلان روایته. اگر ما وارد جزئیات بشیم و بخوایم از طریق جزئیات بحث بکنیم و به خصوص اگر بخوایم با شاخصهای توسعه غربی پیشرفت انقلاب اسلامی رو توضیح بدیم، ممکنه توفیق چندانی حاصل نکنیم. اینم نکته دوم. حتما بعد ما یک کلان روایتی از انقلاب اسلامی و از خواستگاهش، اهدافش، مسیری که طی کرده، موفقیت‌های بزرگی که در جهان به دست آورده ارائه کنیم که این موجب امیدواری به این بشه که انقلاب اسلامی در مسیر خودش در حال حرکت است و حرکتش حرکت درست است. عرض کردم بعضی وقتا دیدید وقتی میخوان موفقیت‌های انقلاب اسلامی رو بگن صرفاً شاخص‌های توسعه رو میگن و بعد میگن ما در این شاخص ها چقدر مثلا موفق بودیم. این کافی نیست. در این عرصه ما رقبایی داریم و ممکن در یه زمینه های رقبای ما به ظاهر موفق ترم بودن، لذا از این طریق نمیشه یک اقناع عمومی ایجاد کرد که ما یک هزینه های نسبتا سنگینی رو در طول این 45 سال اخیر دادیم و قبلش هم از آغاز انقلاب اسلامی از 15 خرداد ممکنه بگن دیگران بدون این هزینه ها به این دستاورد ها رسیدن. حتی دیدید اخیراً بحث اسلام فرهنگی و اسلام سیاسی رو مطرح میکنن و میگن اسلام فرهنگی موفق تر بوده، یه کاری هم دشمن میخواست بکنه که الحمدلله موفق نشد توی داستان بازی هایی که در قطر برگزار شد و به اصطلاح اتفاقاتی که اونجا افتاد دیگه، که یه مقدار سعی کردن جلوی مناسبات غیر اسلامی رو بگیرن و اینها، این به نظر من یک بدلسازی برای ایران دیگه، تو کل دنیا یکی از کارهایی که غرب داره میکنه بدلسازیه. از مالزی شروع شد، بعد کشورهای کوچیک حاشیه خلیج مثل قطر و عمان و امارات و اینا رو بازسازی کردن، ترکیه و امثال اینا رو، و دنبال همین هستن که بدلسازی برای ما درست کن، بدلی بسازن و بگن اینا اسلام هم دارن و از شما موفق ترن. بنابراین اگه ما نتونیم انقلاب اسلامی رو با چارچوب و معیارهای خودش برای مردم توضیح بدیم، معلوم نیست بتونیم اثبات بکنیم که ما موفق بودیم. نمیگم به هیچ وجه نمیشه، ولی کافی نیست حتما برای اقناع عمومی. بنابراین نکته دومی که عرضم بود اینه که بعد از ارائه یک آینده جذاب که ما برای این انقلاب اسلامی رو انجام دادیم، بعد بتونیم که کلان روایتی از انقلاب اسلامی داشته باشیم و توفیق بدیم که حرکت انقلاب اسلامی در جهت اون اهداف موفق بوده. ما تونستیم موازنه جهانی رو به نفع اسلام تغییر بدیم، ما تونستیم از برنامه‌های پیچیده دشمن، از جنگ نظامی، جنگ دیپلماتیک و جنگ رسانه‌ای و جنگ اقتصادی به سلامت عبور کنیم و همه جا هم موازنه به نفع ما در جهان تغییر کرده. ما بعد اینو بتونیم توضیح بدیم که حالا یه قسمت عمده از بیانیه دوم گام دوم است آقا مصروف به همین شده. سومین قدم اینه که ما بعد در جهاد طبیعی که انجام میدیم برای کشور خودمون، برای جامعه خودمون، حتی برای دنیا، بتوانیم این دو دستگاه رو با هم مقایسه کنیم. یکی دستگاه مقاومت و پیشرفته و دوم انفعال و توسعه. ما در مقابل زیاد خواهی های جهان غرب یا مقاومت میکنیم و مسیر دیگری رو در جهان طراحی میکنیم برای رسیدن به قله ها به نام پیشرفت، یا اینکه منفعل میشیم و بعدم مسیر توسعه رو که اونا طراحی کردن میریم. امر الان بین این دو چیزه. ما باید بتونیم توضیح بدیم که مقاومت موفق بوده و یک مسیر دیگری رو برای تعالی کشور، مسیر پیشرفت رو طراحی کرده، و بعدم داستان انفعال و توسعه رو هم توضیح بدیم. این نکته سوم. نکته چهارم که مربوط به همین هست، ما باید یه آسیب شناسی از انقلاب اسلامی داشته باشیم و این آسیب شناسی حتما باید همدلانه باشه. شما نمیتونید با جامعه صحبت کنید و به جامعه بگید که ما موفق بودیم، ولی اون نقدهایی که اونها میکنند، اون نقدها رو نادیده بگیرید یا نفی کنید. ما واقعا آسیبهایی داریم. این آسیبها رو باید بپذیریم، همدلانه با جامعه حرکت کنیم. بعضی جا اون آسیب ها از اونی هم که اونا میگن گاهی بیشتره. ما همدلانه حرکت کنیم، آسیب ها رو ببینیم، منتها در تحلیل آسیب ها که عواملی که منتهی به آسیب شده این عوامل چی هست، این رو درست توضیح بدیم. یعنی توضیح بدیم که این آسیب ها به خاطر مقاومت نیست. دونی چون ما مقاومت کردیم این آسیب ها به ما وارد شده، بلکه این آسیب ها عمدتاً به خاطر انفعال و توسعه است. چون ما در مقابل الگوهای توسعه مقاومت نکردیم و منفعل شدیم، این آسیب ها ناشی از اونجاست. این توضیح میخواد. عنایت دارید؟ ببینید، ما با غرب سیاسی فلجمله تکلیف خودمون رو روشن کردیم، باشون مبارزه میکنیم، اونا مستکبر میدونیم، ظالم میدونیم، اما با غرب فرهنگی، یعنی با تمدن غرب، با مدرنیته نسبت خودمون مشخص نکردیم، و چون مرزبندی هامون روشن نکردیم، بسیاری از آسیب های ما ناشی از همینه. خدا رحمت کنه اون استاد ما مرحوم سید منیرالدین حسینی، تو دهه 70 سال به نظرم 76 بود، یه تحلیلی دارن به مناسبت انتخابات همون دوره که ریشه های بحران ها کجاست. به خوبی توضیح میدن ریشه این بحران ها درگیری بین ادبیات انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ. حالا مصادیقی هم برای سکر میکنن. من از زمین ما در گفتگوی با جامعه، در گفتگوی اجتماعیمون باید نسبت خودمون رو با غرب فرهنگی روشن کنیم. حالا اینم بحث پردامن، فقط سرفصل‌ها رو دارم عرض میکنم دیگه، و توضیح بدیم که بسیاری از بحران‌هایی که در کشور ما هست ناشی از مقاومت و ادبیات انقلاب اسلامی نیست، ناشی از این است که ما در این زمینه هنوز به الگوهای غرب داریم عمل میکنیم، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق اقشار. اینطور نباشه که ما وقتی آسیبها رو قبول میکنیم یا آسیبها رو ردیف میکنیم توضیح میدیم همدلانه، تو تحلیل آسیب ها هم اینا رو برگردونیم هر بزن رو دوش انقلاب اسلامی. نمیخوام بگم آسیب هایی که در انقلاب اسلامی ما داریم همشو پای دشمن بنویسیم، بعضیش مربوط به خود ماست، کمکاری ها، کوتاهی ها و مسائل دیگه، ولی یه قسمت عمده ای از آسیب هایی که الان در انقلاب اسلامی هست ناشی از عرض کنم الگوهای توسعه است که در کشور ما بحران ایجاد میکنه و ما هم همون الگوها رو امضا میکنیم، این دولت میره، دولت بعدی هم میاد واسه کارا رو انجام میده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید مسعود منیرالدین حسینی استاد ما میفرمود که اینها آب رو بروی باغ میبندن، وقتی خوش شد به آتش میکشن، بعدم گردن اسلام میندازن. گفت الگوهای سرمایه‌داری که میاری اصلا مفهوم خانواده و ازدواج و مفهوم ارضاء غرایز اینا تغییر میکنه، یه معنای دیگه ای پیدا میکنه زیل اون الگوها. بعد برای جوان امکان تأمین نیازمندی های طبیعی و غریزی خودش دیگه فراهم نمیشه، اولا انحراف پیدا میشه در نیازها، گسترش های بی خود، غیر معقول و انحرافات، ثانیاً امکان تأمین نیازها فراهم نمیشه تو الگو سرمایه داری. میبینید دیگه، نمیگه امکان ازدواج سالم نیست، تازه ازدواج های سالم هم باشه چقدر میتونه این نیازهای برآمده از دنیای مدرن رو تأمین بکنه ازدواج سالم؟ این همه تبلیغات و کذا و کذا، چجوری این انحراف و بیماری ها رو میشه باش تأمین کنی؟ انحراف میکنید. خب بعد اینو میذارن گردن اسلام، میگن اسلام نمیتونه نیاز جوان رو تامین کنه. توان ما بعد اینو بتونیم توضیح بدیم که آ این مال بحران، مال الگوهای نظام مدرن و الگوهای از کنم برآمده از تجدده. بنابراین اینم یک نکته مهمه که ما برای اینکه ایجاد امید کنیم هم باید یک جامعه هدف مطلوب و دلانگیز رو به تصویر بکشیم، هم با کلان روایت انقلاب اسلامی نشون بدیم که داریم به اون سمت حرکت میکنیم و گام های موفقی برداشتیم.